22 شهریور استاد اسد الله زاده.
تو فلسفه غرب؟ آره حالا اینا رو می‌بینید ان شاءالله بحث ویکنشتاین اینا رو بعد ببینید.
اون بحث لفظ و معنا
و بله بله. هم تو بحث علوم اجتماعی این کار رو کردن. یعنی زبان مفهوم و ذهن تقلیل پیدا کنه به زبان. یعنی جای مفهوم رو واژه می‌گیره. خب بریم. بگیم فرق
اون
تو بس اجتماع نقیزه نفت به اثبات میکشه و قضیه ممار بدا خوبی من حتی نفت به اثبات میکشه تعبیر
خوبی نواده تا خودخوره
خودخوره گفتم بعدشم حالا الان دوره خب بریم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطان مسیر. المرحلة الاولى فی کلیات مباحث الوجود. الفصل الاول فی بداهة مفهوم الوجود. خب ما در جلسه گذشته در هفته گذشته به این بحث از مقدمه علامه طباطبایی پرداختیم. عرض کردیم که ایشون در مقدمه چند تا موضوع رو مطرح میکنه. اولا تعریف فلسفه، ثانیا موضوع فلسفه و ثالثا غایت فلسفه. یه بیان اجمالی داشتن، یه بیان تفصیلی. تو بیان تفصیلی ایشون فرمودن که ما چهار تن رو باید قبول بکنیم تا وارد فلسفه بشیم. من هستم، خارج از منی هست، من میتونم به خارج از خودم علم پیدا کنم. حالا این وسط خطا روی میده، حالا احتیاج داره به علمی که بیاد از این بحث رو. و هر کدوم از اون مقدمات سگانه رو اگر ما قبول نکنیم، عرض کردیم که سر از سفسطه در میاریم و وارد فلسفه نمیتونیم بشیم. بعد به این پرداختیم که خب اون مقدمات سگانه رو چجوری اثبات بکنیم. اونا اولا گفتیم بدیهی هم. بعد اومدیم یه خود رو شکافتیم که آقا چجور میشه اینها رو واقعا تثبیت کرد و چجوری بدیهی هم. یه خود رو به زبان دادیم جز کدوم یکی از بدیهیات میشن. من هستم رو توضیح دادیم با علم حضوری، ویژگی علم حضوری رو گفتیم در مقابل علم حصولی. خارج از منی هست رو بحث کردیم. سلام علیکم. عرضم خدمتون که اون رو هم توضیح دادیم چگونه هم نفیش رو اثبات میکشه اونجا. یک ثانی یعنی که شهود عقلی. ثالثاً چی بود؟ آره اون عرضم خدمت اون استدلال فطری بود یا اون قیاسات عامه ها بود، از اون فطریات بود. این سه تا. بعد اومدیم سراغ گزاره سوم، این که من میتونم به خارج علم پیدا بکنم. گفتیم این هم نفیش به اثبات میکشه یک، و یه راه هم راه حضوری بود که حالا علم حضوری بود که توضیح دادیم. خب گفتیم یه دونه امر چهارمی هم بر اینجا اضافه بشه. اون بحث چی بود؟ اجتماع و ارتفاع نقیزه بود. این رو هم دو تا راه گفتیم. گفتیم مثلا این چیه؟ این پشتیبان علومه. اگر بحث استحاله اجتماع و ارتفاع نقیزه نباشه، هیچ علمی، هیچ یقینی حاصل نمیشه. همه نهایت میشن ظنیات. اصلا ظنم نمیشه. یعنی شما این طرف میتونه باشه، اون طرف هم میتونه باشه. الان مثلا من میگم آقا علی در خانه است. خب همین که هست میتونم نباشه، یکی میگه علی در خانه نیست. هیچ اشکالی هم نداره. یعنی هم میتونه علی تو خانه باشه، هم میتونه علی تو خانه نباشه. آره احتمال میشه، یا اصلا تو این فضا نمیشه گفت احتمال هم هست. هم 100% تو خونه هست، هم 100% تو خونه نیست. اصلا این چیز عجیبی میشه، یعنی یه گرفتاری ایجاد میکنه. درست؟ بله. عرضم خدمت این رو هم دو راه صحبت کردیم. راه اولش چی بود؟ راه اولش این بود که اولیه. چجوری اولیه؟ باید ذات وجود رو تصور کنیم، ذات عدم تصور کنیم، بعد میبینیم که این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه، درست؟ به نفع هم نمیشه. باید حکم مال ذات این هست، وجه داریم. این راه اول. راه دوم که گفتیم خودخور بودن بود، حالا من گفتم نفعش به اثبات میشه. حالا اون دوتا قبلی تعبیر درست، تو این سومی بگیم خودخوره چیه؟ بهتره. یعنی چی خودخوره؟ یعنی که آقا اگر شما اجتماع و اتفاق نقیزه این رو قبول نکنید، سر اون حرف اجتماع و اتفاق نقیزه این محالت هم نمیتونید بایدید، یعنی زیر پای خودش هم خالی میکنه. چرا؟ چون این قضیه چیه؟ این هم میخواد شما ادعا کنید علم دیگه. همین که بخواید علم باشه، باید پشتوانش اون قضیه باشه. اگر اون پشتوانه رو نداشته باشه، زیر پای این خالی میشه. شما نمیتونید بگید آقا یقینا اجتماع و اتفاق نقیزه محال نیست. خب چرا محال نیست؟ میگین که خب به خاطر ما میبینیم که آقا مثلا اشارات های نقیزین مثلا اینجا مثلا فنجا با هم جمع شده. خب خود نقیزه این قضیه چی؟ اونم محال نیست دیگه. بس این بر علم نیست دیگه. یعنی میتونه اشارات های نقیزین چی باشه؟ محال باشه. خودش رو خود شکنه. بخواید نفیش بکنید، زیر پای خودش رو خالی میکنه. مثل اصل واقع. اصل واقعیت هم حالا ما آیه کرمانشاهانی دامازل رو نقل میکنن، اون آیه که آنها دسته آیه جوادی، ما که حالا گوش ندیم از سوال آجا رو، ما آیه همین نجات گوش دادیم. ایشون میگفتن حاج آقا هی مزبزب بودن بین این که اصل اجتماع نقیزه این اون اصل اولیه یا اصل واقعیت، یعنی کدوم واقعا اولی تره، اصل این که واقعی هست یا اصل این که اجتماع اتفاق نقیزه این محال هست. بعضی وقتا به اون ورد سر میخوردن، بعضی وقتا به این ورد سر میخوردن. واقعا هم سخته بخواهم بگیم آقا اون پایه کدوم یک از این دوتاست. توجه داریم؟ بله، عرضم خدمتون این بحث و الحمدلله تمام شد. شهود عقلی و شهود حسی رو هم توضیح دادیم، حالا انشالله باش بعدها سر و کار دادیم. نکته بعدی که گفتیم، نمیدونم حالا اینو گفتم یا نه، گفتم که آقا این سوالاتی رو که فکر کردین رو به ما بگید. فکر کردین رو سوالات، مثلا چه سوال رسیدنی شما از فلسفه؟
جلسه اول
گفتم فکر کنیم. شما فکر کردین بگیم ببینم.
جلسه اول کلی فکر کردین یاد رو رفتیم.
ننوشتین؟ خودی فکرات بنویسین دیگه.
اگه سه تا سوال که یکیش این بود که چرا اساسا میگن یا اینکه اتفاق میفته، یک سری ها فلسفه میخونن و به الحاد کشیده میشن.
کی مثلا به الحاد کشیده شده؟
طبیعتا مثلا یه عده میگن فلسفه اگر به موقع خونده نشه سبب میشه که طرف به الحاد کشیده میشه.
به موقع خونده بشه یا به موقع خونده نشه؟
به موقع اگر خونده نشه، یعنی که مثلا طرف زود بخونه، یا اینکه حالا
به
عبارت
اخرى حرف تفکیکی یا چی؟ عبارت اخرى که نبود، من خدا همشون میزن. شما رو خودتون میخواید چیزی بگیم؟ شما نده، خب؟
یکی دیگه هم که چرا اصلا فلسفه موتن اصلیش ابتداعاً که مطرح میشوند تو مثلا منطقه یونان و اون قسمت ها مطرح میشوند. یکی دیگه هم که خب یعنی قبل از حضور رحمی، یعنی ائمه طبیعتا شاید با این موضوعات برخورد کردن دیگه اون زمان ائمه. و خب مثلا زمان زاهر مامرزا یا یه بعدشون مثلا مطالب وارد علوم دینی ما میشه. خب موضع ائمه صریحا در قبال فلسفه چی بوده؟ مثلا داریم روایتی که حضرت صریحا رد کنن یا صریحا اثبات کنن؟
خب شما چی جا شما فکر کردید؟
این چرا فلسفه مثلا در طول تاریخ در حوزه‌های علمی و حاشیه را نشده، یعنی ما جزی مضامین جنبی هم داشته میشه که در صورت در کار قادر هم و دیگر این که فلسفه اسلامی فقط در حوزه‌ها بوده، در بیرون در بین مردم یا در محیط دانشگاه ها خیلی کم هم وارد شده. دلیلش چی بوده؟ مثلا بعد از غرب وارد مثلا هنر شده، وارد
بله. خب شما جان
من یه سوال جدی کنم وجود داره. اون بحث معرفت شناسی مرحله بعد رو یه جای مطرح کرد. آقا این که مثلا همگنی یا حالت سوفستایی رو طوری فکر میکنم مثلا آقا فلان های فلان بازما میاد یه نظر میده تهش میره ثابت میکنه بعد یکی دیگه میاد اینو یه تطور میده، یه چیز دیگه ثابت میکنه، یکی دیگه میاد بزرگترش میکنه، همینطوری. این واقعا یعنی میدونم جواب داره، ولی این واقعیت این مثلا چجوری اثبات میشه؟ واقعا خیلی برام سواله. میترسم فلسفه از این سن مسئله باشه که یعنی تر همچنی میریم براتر یا واقعیت
سر مرکب باشه؟
آه مثلا چیز اینطوری مثلا
اینو حالا شما باید پایه های عرضم خدمت یقینه به من اخص رو بخونید، این بحث اونجا باید بگیری کنید، اون ربطی به این نداره. یعنی اینکه حجیت گزاره ها توی هر علمی چه میزانه و چقدر اون علم میتونه بگه آقا من به مخ واقع رسیدم و اینو چگونه باید تضمین کرد که دیگه خطا نکرد، اون بحث یقینه من اخص، اون الان به اینجا ربط نداره، همه علوم هم هست، اختصاصی به فلسفه نداره.
این یکی سوال دیگه هم من که در من خوشم بشار برمزن که به دفعه چه جریان چه حقیقتیه که خیلی ها میگن فلسفه مثلا ارگانی و اینا و نخونی و فرکان اینطوری نمیره مثلا یه چیزی از گفتن ها مونده باشه، یا اینکه چطور میشه که بیشتر عرفا به سمت فلسفه مثلا خیلی تمامه اینا
کلیه که عرفا به سمت فلسفه
مونده بیشتر
عرفا باشه که عرفای که
مثلا
هم قرده خودمون میگیم آه معاصرین رو
میگیم
خب واسه شما
چند تا سوال بوده
اینه یادم بیده باشی بنویسن رفقا رو حالا بگین شما
دسته شما خدارا فرم کردن دسته دو دیگه شو بگن بکن که اگر برست پسید صرف تحبور باشه همزان تحبور باشه بس این تصمیم کشن در استعمالی دیگه باشه در چه
فلسفه تفسیر بده بالا چه مسئله چه سوال کنه. اون زامن تفسیر بابا چیه؟ ما واجب
وجود رو کشف و پیدا کردیم با همه زبوری ها زامن این حالا تفسیر بابا رو همه اشنا تحقیل کردیم. همین میشه. این همین سوال یقین من اخص. خب؟ بس سوال من که باید بودم برای اتفاق شما حضرت خیلی از مسئله که فلسفه مطرح میشه فلسفه مسئله که توی اصول هم رو این مسئله نهایی و این سقره نهایی که
کجا کدوم بحث فلسفی؟
حتی شاید مثلا نشان
بزنم بحث اصولی نیست این
جواجا من مذر بحث تولد واقع و نمیدم اینا
بحث شما بزنیم
این مبادی بحث که یه علمی به عنوان مبدع بیاره استفاده بکنه غیر از اینه که مسئله اون علم باشه. مسئله علم اصول چیه؟ حالا تعریف های سد بقیه چی میگه؟
من
دارم تعریف نمی کنم
چی
رو میگه؟ قایت مشترک حالا قایت مثلا قایت
بگیم
آره ببینید اصول حالا اینا بحثی ببینید الان اصول که یه علم حقیقی نیست میگن آقا علم اعتباریه دیگه وقتی شما میرو قایت یعنی شما هرچی تو فقه بشه احتیاج داشته باشه یعنی شاید یه چیزای مال زبانشناسی باشه خوبه شما میای اینجا بحث لغوی باشه بحث ادبی باشه هست و امر مثلا به چه معنیست عملا لاینبغی افاده وجوب داره نداره حتی اینا بچه دارین نکتش اینه ببینید شما تو اصول یه جوری مثل کلام دیگه وقتی علمی هدفش یه چیز دیگه هدف با هدف بیاد جلو و بخواد که هر چیزی که تو عنصر مشترک بیاره ازش بحث بکنه اون لذا یه بحثی اصالتا مال یه علم دیگه داره میاره بحث بکنه لذا حالا غیر از این بحث شما هیچ چیز دیگه ای فکر نکنم بین اینجا و اصول شما اشتراک ببینید اون هم داره بحث فلسفی میکنه توجه دارید؟ یعنی اولا بحث فلسفیه حالا این مورد اونم داره بحث میکنه ببین مثل چیمونه مثل میگه شما تو اصول مثلا یه جا احتیاج محاسبه داشته باشی بیا ریاضیات مثلا اینا بحث کنی تو فقه احتیاج داشته باشی بیا تو اصول هم بحث بکنی اینو که نمیکنه بحث اصولی این بحث ریاضیه خب توجه دارین نظام بحث مشترک ندارن اگر داره اصول داره از اینه از فلسفه استفاده میکنه فلسفه از اصول موضوع نمیگیره البته حالا یه بحثی هست شیراسه تعامل علوم با فلسفه چی حالا اون چه خودش ان شاء الله میگه
این واژه‌هایی که موضوع مطالعات بعد دو تا سوال دیگه داشتم، اول دو سوال شاید جواب رو واسه تشخیص می‌دم. یکی بحث اینه که مثلا تفاوت وجود اصلاً نمی‌گیره. سوال. مگه مثلا تفاصل کردن خوبه؟ مگه تفاصل نمی‌کنی چی کم بشه؟ یعنی که مثلا واقعا فلسفه فلسفه مضاف چیه؟ خاص فلسفه که مثلا فلسفه احکام نمی‌سی و بدون محصولات با وجود اصلاً نمی‌گیره. سوال.
خب شما
سوال
ببینید
کجا جواب بدم؟ حالا همش که نمی‌تونیم
بپردازیم. ترجمه دارین؟ قدر میشه که میشه. یه بحث اون رابطه دین و فلسفه. خب
چند تا بحث. اولا این که فلسفه ترجمه شده. درسته. اون فلسفه ای که اولا ترجمه شد چه ماهیتی داشت؟ بعد این که فلسفه با یونان ترجمه شد دیگه. این فلسفه در یونان ترجمه شد یه فلسفه شاخه خاصیش پشته. چرا بقیه اینقدر پر رنگ نشدن؟ چرا ارسطو؟ چرا افلاطون؟ افلاطون هم حتی نه. چرا ارسطو؟ در مقابل بقیه شما. یه بحثی اینه که اهل بیت چه مبادله کردن؟ خود این دو تا بحث داره. ببینید یه موقع اهل بیت به ماهیت فلسفه دارن اشکال میکنن. یا با چی دارن اشاره میکنن؟ به فلسفه تاریخی. ببین الان ما با علوم انسانی مشکل نداریم. علوم انسانی میگیم درسته باید باشه، اما میگم این روانشناسی الان مشکل داره. این مثلا نجستر از فلان توجه داریم؟ یا این مثلا از گوشت خوک حلوتره مثلا. ببین این تعابیر رو کار کرده آقای بردن. نشته سرگم اینه که فرق کنه تو اسلام چه تطوراتی پیدا کرد. داریم اون فلسفه ای که اومد اینو همینجوری پذیرفتن اینا؟ من که نه دست دادم. خب این تطورات پیدا کرد اینا چی باعث این تطورات شد؟ آیا قرآن نقص داشت؟ آیا سنت نقص داشت؟ سوال چهارم اینه که چرا برخی از علما با فلسفه مخالفت کرد؟ کجا توی تاریخ؟ نکته پنجم اینه که چرا برخی از علما امروز با فلسفه مخالفت میکنند؟ این سوال ما همینه، فلسفه چه تأثیری در فهم ما در دین دارن و دین چه تأثیری در فلسفه می‌گذارد؟ هفت اینه که اینا دیگه کل تخصصی میشه رابطه عقل با فلسفه، رابطه تعقل قرآنی روایی، این تعقل به تفکر و واژه های مرابط با فلسفه. یه چی؟
یه سر دست اونجا فلسفه فرمزه.
نه یه ما رابطه که این فلسفه رو داریم.
ببینید ما حالا یه خلاصه مجبورم این رو بگم. ببینید فلسفه ارزم خدمت اون اولش که ترجمه میشه، اولا شاخه خاصی ترجمه میشه، اون فلسفه فلسفه الهیه، الهی یعنی خدا رو قبول داره، فلسفه یکی خدا رو قبول داره و چی؟ آره ارسطو قبول داره خدا رو، اون محرک اول اینا افلاطون قبول داره، خیلی ترجمه نمیشه افلاطون داره، نمیدونم چرا ظاهرا افلاطون دم دست متفکرین ما نیست. آره ظاهرا بوعلی و اینها دسترسی نداره، اونی که خیلی تو دست قرار میگیره ماوراءطبیعی ارسطو. متوجه میشید که افلاطون یه مقداری ببینید فلسفه با افلاطون با سقراط آغاز میشه، البته قبل سقراط زمینه داره. ببینید توی یونان شما از غربیا ببینید از تالس شروع میکنن، بعد میاد جلو ملتیان میشه و بعد از آن خدمتتون که فلسفه ملتی و بعد میاد فیثاغورسیان و آناکسوگوراس و آناکسیمندر و اینا رو قبل پیشا سقراطیان میگن، اینها رو وقت میکنن، بعد قبل سقراط سوفسطائیان چی میشن؟ ظهور میکنن. سوفسطائیان یه چیزی مثل قرن امروز ما بوده، نسبیت، انسان محوری، عدم وصول به واقعیت، عدم وجود اخلاق و و و مؤلفه‌های دیگه‌ای داشتن. و سقراط جلوی این جریان وای میسته، سقراط جلوی این جریان وای میسته و خب شاگردش افلاطون اصلا سقراط نوشته این نداره و افلاطون می نویسه، افلاطون هم که می نویسه اینا گفتن یه بار خدمتتون که اینا شما مؤلفه های اسلامیت رو اگر بیان جدا بکنی روح اسلام رو می بینیم که همش بحث خدا، بحث اخلاق، بحث عالم غیب، عالم غیب تعبیر غنی ها، این که اصل اصلا اون عالمه، این عالم پرتو بمونه، این عالم فلانه، این عالم غیب و عرضم خدمتون که و بحث اخلاق خیلی پررنگه، اخلاق حقیقی، بحث سعادت انسان، بحث زندگی پس از مرگ، اینا خیلی توشون پررنگه و خیلی عجیبه. یعنی آدم میمونده که چجوری اینا مثلا معارف دستشون میده، اینا یا انبیا بودن یا شاگردای انبیا بودن، یعنی بی ربط نیست، مثلا بی گدار و آبزده این نیست. شما بحثم سر الفاظ که نیم ما خب عمق معنا رو ببینیم. البته شریعتشون کمرنگه، شریعت کمرنگه، خب اینم بررسی میکنم. ولی کسایی که قبل که اسمش بود دارن دسترسی به اون، بعد دارن رصد میکنن آلم خیلی. خب میدونی سقراط هم شهید میشه دیگه، حالا کشته میشه توی اون قضیه، جام شکران جام زهر رو مینوشه و خیلی عجیبه اون حالات سقراط رو، پایبندیش به اصول اخلاق تا پای جان ولش رو نمیده، میگه که چرا ولش رو بدم. خیلی ها خیلی چیز عجیبیه، یعنی چقدر شخص باید اخلاق جان نجسته باشه که کاری که میدونم قبیحه رو انجام نده. خیلی چیز عجیبی. خب افلاطون میاد و اون وضعیت کاری که ارسطو میکنه، ارسطو قشنگ فلسفه رو درمی بود، یعنی میاد تو قالبه برای همه قابل فهم میکنه، استدلال میاره و خیلی منظم خیلی منضبط منطق رو چطور درسته میکنه، خود فلسفه رو چطور درسته میکنه. خب بعد این فلسفه میاد تو دست مسلمین ترجمه میشه. ببین اهل بیت مخالفت میکنه، اون چیزی که یه مقدار باید که هست ظاهرا با فلسفهش کار میکنن مخالفت میکنن. اصلا بحث تو سند همه اینا بحثه، اینا بعضیش میگن مجبوله مثلا سقطیش نوشتن فلان کردن، اما مسئله اینه ببینید اهل خدمتون آقا اهل بیت اگرم باید ببینید اولا دعوت شدید به تفکر و تفکر مگه چیه؟ مگه فلسفه چیه؟ تفکر در موضوعات خاص درست؟ منطق مگه چیه؟ بعد اون اوایل هم یه عده یه سری حرفای مفت میزنه. یعنی فلسفه میکنه میگن از این مستقل. خود این باعث میشه که اینو علامه نقل میکنه تو اون تاریخ تفکری که گفتم، تاریخ فکر در اسلام که تو جلد 5 از علامه میاره. اونو ببین، اون خیلی بحث میشه. حالا من فرصت ندارم اینو بخونم برات مفصل بگم. مگه نه بحث خوبی بود، بحث خیلی خوبی بود. خب علما شروع میکنن به تاختن و معمولا چیزی که داره نقد میشه فلسفه موجوده. یعنی این فلسفه الان بعد ملحده. بعد این مشکلی که داره، خب ارسطو که مثل قبلی‌ها کشفش بود نداره، یک سانه کتاب سنت دستش نی. چقدر اگه متن واقعی رو میتونه بیان بکنه؟ اصلا بحث معاد مثلا تا یه حدی توش مطرح نیست، بحثای دیگه توش مطرح نیست. ولی ببینید پایه پایه عقلانی خوبیه. شما اگه چیز داشته باشی استدلال بیاری سقراط کبرا نتیجه خدا رو برات اثبات کنه، چی از این بهتر می‌کنه؟ قشنگ توی قالب شسته رفته بیاد بگی اهل بیت مگه دارن چیکار میکنن؟ استدلال میاره اهل بیت. یا آقا ببینید همین جلسته ای به آب رو ببینید، اصلا اول شروع میکنه من دلیل و علی چرا داره میگی خدا هست، اول شروع میکنه. یا میخوام از تخم مرغ مثال بیارم، تخم مرغ اینجوریه اینجوریه، داره دلیل میاره. خب حالا یکی بذارم ما خدای اثبات خدا دلیل بیاره، برای مدبر دلیل بیاره، خیلی خوبه. اما نکته ای که هست اینه که خب اینا انسان هم دیگه، ضعف‌هایی دارن دیگه. ببینید اونی که حرف نهاییه، اونی که عمق هستی رو بیان میکنه، اونی که خطا بر نداره، اونی که عالی ترین مراتب رو داره بیان میکنه، کتاب و سنت هم. ولی مسئله اینه ببینید کتاب و سنت تا نتونه بیاد با افهام عادی، یعنی تا افهام اینقدر پرورش پیدا نکنن که یاد بگیرن از کتاب و سنت استفاده بکنن، عملا کتاب و سنت در اینها کارایی نداره. برای ببین الان قرآن تای حرف رو زده دیگه، تو بحثای توحید تو بحثای معاد کی در میاره؟ کی این قدرت رو داره؟ کی این توان رو داره؟ روایت هم همینه، روایت هم خیلی جا متخصص فن بخواد. خب ببینید اون از هم اول بحثای کلامی اینا هم شروع میشه، درسته؟ تو اهل سنت داغ بوده، خب مبانی داشتن، فهمایی میکردن از قرآن. خب فلاسفه آمدن اینجا رو چیکار کردن؟ اینا هم شده یه نهله. بعد که اینا هم شدن یه نهله، ببینید بعضی از مبانی فلسفی با ظهور آیات نمیخونن. یعنی بهتر بگیم نتایج مبانی فلسفی توجه دارید؟ یعنی یه چیزی رو فلسفه گفته بود، رفته بود جلو، بعد میدید آیه این رو نمیگه. اینا کاری که میکردن چی بود؟ میگفتن آقا فلسفه که مسلمه، ما چیکار بکنیم قرآن رو تحریف کنیم؟ خود این دوباره یه سری مشکلات پدید آورد. روش نادرست تعامل دین و فلسفه، که فلسفه بشه امر مسلم، دین بشه توفیلی فلسفه. ولی خب معزاله بازا عقل دیگه، عقل راه خوشاست. عقل وقتی نورش به طابق هستی یه سری فهمهایی داشته باشه، استدلال وقتی ببینه هست، عقل حضور میکنه. بس تعبد که نیست، عقل واقع رو داره میبینه، یا اینجوریه چیکار رو کنه؟ بذار ببینید اینا میاد توی بوعلی. بوعلی خب اینا همه دغدغه دارن دیگه، بوعلی دغدغه داره، فلسفه رو میشناسه، دین رو میشناسه، ولی خب فیلسوف هم هست، یعنی میخواد اون هستی رو هم بشناسه. یه قدری از اون تندی و تیزی فلسفه مشاهره قبل خودش کم میکنه، یه قدری این رو سعی میکنه با تغییرات غنی. حالا یه بحث مفصلیه که اینا هر کدوم چه قدمی برداشتن برای اینکه فلسفه به شریعت نزدیک بشه، به دین نزدیک بشه. چون وقتی اصل یه چیزی رو شما دین تثبیت کرده، خب حالا شما ببینید این بنایی که اومده بالا مشکل داره. خب چیکار می‌کنی؟ بنا رو شروع می‌کنی بازخوانی کردن دیگه. ببین آقا این تاله نیست، معاد منتهیشه. خب ما چه می‌دونیم معاد حقه؟ بعد استدلال یه جوری بیاریم که معاد هم درست بشه. چی غلطه؟
پیش‌فرض
بگیریم مثلا اصلا اون پیش‌فرض تعریف و تفسیر کنیم. نه، ببینید نه، پیش‌فرض نیست. ببین مسئله اینه، ببین مسئله اینه که فیلسوف چی میخواد؟ فیلسوف چی میخواد؟ میخواد درست متن واقع باشه. بله
قرآن
نه، اینو حاکم بر واقع میدونه. بله نگاه خود فلسفه نسبت به قرآن ببینید، میگن آقا اتفاقا انبیا برترین فلسفه، معیار
سنجششونه.
بله بله، یکی از معیارهاست. بله بله، شما یعنی خود فلسفه در خودش راه باز میکنه. ببین شما خدا رو تثبیت کرد، درسته؟ رسول الله رو تثبیت کرد فلسفه، درسته؟ حالا این رسول داره خبر میده از لایه‌های عمیق متن هستی. تو میتونی نسبت به این گزارش بی تفاوت باشی؟ گزارش هستی شناسانه است. بله تو استدلال نمیتونی بیاری، چرا؟ چون روش برهانیه. ولی خب نه، از گزارش هم راحت نمیزنی. توجه دارین؟ همین کار هم دوباره با عرفان صورت میگیره. ببین عرفان وقتی ده تا عارف یک کشف شهودی دارن، خبر از کشف شهودی میدن، فیلسوف که نمیتونه بی تفاوت بشینه که. ببین مثل نمونه یکی به شما خبر بده ما دیدی یه جا اجتماعی نقیزه این شده، فیلسوف اگه باشه ببینه آقا مگه میشه اجتماعی نقیزه این؟ اصلا من چنین چیز امکان داره؟ در علاوه ببینید نکته ای که از علامه اینو خوب بحث کنه تو علی و فلسفه الهی، حرف علامه اینه که بیا فلسفه میخواد چیکار کنه؟ میخواد تفسیر رو بشناسه دیگه، میره تو لایه ها، میره تو سطوح هستی. خب دین هم چیکار میکنه؟ از عمیق‌ترین لایه های هستی داره صحبت میکنه، از خدا، از ملائکه، عالم عالم امر ها، اینها. خب اینا با هم دیگه یک سنخیتی پیدا میکنن. چه سنخیتی؟ هم افق میشن. یعنی جو خوشید از یه چیز دارم بحث کنم. من مثال بزنم، این مثال بزنم میخوام بعد حالا ببینید تو فهم گزاره دینی بعدا چه کمکی میتونه بکنه. ببینید شما الان کلی گزاره تربیتی دارید توی شریعت. حالا اول این مثال بعدی بزنم. ببینید شما همین رابطن گزاره یقین و شک رو خب این رو به دست فرد عادی بدین چقدر میتونه ازش استفاده کنه؟ باقیش چهار جا میتونه استحصاب جاری کنه دیگه تهش. حالا با اون اقسام و انواع و ادواری که آقایی میارن تو بس استحصاب، استحصاب حکمی، استحصاب موضوعی، استحصاب قهقرایی، استحصاب استقلالی، استحصاب ارزم خدمتتون چی، استحصاب فلان، استحصاب بهمان، استحصاب کلی نوع اول، نوع دوم، نوع سوم، اینا از کجا اومدن؟ ببین فقیه اگر این اقسام رو ندونه، اگه دغدغه نداشته باشه، اگر کار نکرده باشه، اگه انواع مسائل فقهی نداشته باشه، این سوال واسش مطرح نیست. تا بیاد ببینه اطلاق لا تنقضی یقینا به شک اینا رو میگیره یا نمیگیره، درسته؟ چیشه شفقی و تیز کرد اون اه. ببین شما رو کلی گزاره هستی شناسانه ده از اون عقل هم داره میگه من میتونم تا اون قصدی رو بشکافم. دل وجدان میبینیم میره داره میبره راه میبره. خب این عقلی که تا اون قصدی رو ادعا داره میشناسه، عرضم خدمتتون که یه مثال بزنم که شاید روشن‌تر بشه. ببینید آج آقا این رو نقل میکردن که یه روایتی داریم که پیامبر دیوان مسجد النبی رو جوری ساخته بودن که زهرا سایه نداشت، زهر سایه نداشت، زهر شهری ها. خب الان با ما باشیم و این روایت چی میفهمیم؟ ما یه اجازه چیزی دیگر بی خودی که نمیشه که یه میجگی داره، یه بخاره رسول الله فلان. شما دوید دست به یه منجم چی میفهمه؟ یه از دیوار رو بر طبق مثلا مدار نصف النهار ساخته، مدار نصف النهار اون شهر خیلی راحت دقایت رو میفهمه. چرا؟ چون سری در وجود داره، میتونه قواعد گردش خورشید، رابطش با سایه، رابطش با ویژگی هایی که همه اینا میدونه، مگه نمیدونه؟ درسته؟ ببینید فیلسوف الان اینجوری به شما تو علوم تربیتی میری کار میکنی، تحقیق میکنی، پژوهش میکنی، مستقل لاتا به دیگه هم کاری نداره. بعد میری سراغ دین، میبینی آقا دین اتفاقا یه سری گزاره های تربیتی داره. تو که میگی معصوم مست واقعه رو میگه، ولی تو این کار تربیتی کردی میدونی که اون روایت که داریم یا بچه قبل از سه سال این کارشو بکنی
یه فهمی داره که اون کسی که کار نکرده اون رو متوجه نمیشه. چرا؟ چون تو محیط داری، روایتی داری که گفت تو باید ظرفیت ایجاد بکنی تو خودت که روایت رو بفهمی. حالا ببینید، حالا خیلی بحثای رو مفصل گفتم این رابطه دین و فلسفه رو. ببینید اونی که حائز اهمیته اینه که اولا ببینید، حالا من تهش رو دارم میگم، یعنی اون ته حرفا رو، اولا این که فلسفه اومد تا بیاد منطقی هی رفت و برگشته دیگه، هی کار عقلی میکنی برمیاد اینو به قرآن نمیسازه، ها دوباره قرآن یه الهامی میگیری، دوباره میای بعد میگی این قرآن رو داری بهتر میفهمی، دوباره به همینجوری هی سه هی قرآن رو در میاری تو فلسفه، از قرآن تو فلسفه یه چرخه فهمیه دیگه، ها هی این اتفاق میفته، اینجا یه ماهیتی شکل میگیره به اسم ماهیت فلسفه اسلامی. توی رفت و برگشت از فلسفه اسلامی داریم، هویت مستقل داره، هم کار عقلیه هم رابطه با دین داره، درست؟ این یک. دو این چه، ببینید اهل بیت این علامه هم داره، آقا وقتی اصلش رو قرآن تثبیت کرده هر کجا اشکال داره باید اشکالش رو ببینیم چیه اونجا، بله اصل تعقل، اصل تفکر، اصل دعوت به تعقل، خب در مگه فلسفه چیه؟ تعقل در موضوعات هست، پس عقل راهبره، درست؟ لذا اشکالات اهل بیت اگر اون روایت ثابت بشه اشکال میشه به تاریخ، فلسفه تاریخ. نکته بعد این که ببینید فلسفه، خب این هر کی داره میاد جلوی تطابقش با شریعت بیشتر میشه، ها یعنی این سرید میکنه اون سرید میکنه این سرید میکنه، هی شما کمک میکنه به قرآن بهتر بفهمی، قرآن کمک میکنه بفهمی آقا ببین مثلا این چهار اینجوری فلسفه خلل داره ها، چون قرآن که حدا ناپذیره که، درسته؟ وقتی ببینید به صراحتش این توی قرآن داره موجبه، به علاوه استظهاراتی هم که آیون میگیرن و وقتی استظهارات غنی‌تریه، ببینید هیچ وقت فقیه نمیاد فهم خودش رو مردم کوچه بازار عرضه کنه یا تو اینو میفهمی؟ خب اون در حدی نیست که از روایت استثار بگیره، این روایت برای زراره گفته حضرت، اون چه میفهمه که مثلا هر چیه که اینجا این اطلاق داره یا نداره؟ به روایت معارفی هم همینه، کسی باید تو فضای هستی شناسی باشه بعد بیاد ببینه این روایت ظهور داره یا ظهور نداره تو این زمینه، این روایت میسازه یا نمیسازه، کار اجتهادی میخواد، درست؟ این هم نمیشه. لذا علما وقتی با این کار فلسفه مشکل پیدا کردن، اول این سری جهلم داشتیم خورشون رو به فلسفه میدادن، منصوب فلسفه میکردن و مثل همین الان دیگه فلسفه الهادی مگه نداریم؟ خب یه ادم اون موقع اینجوری بودن، این که دلیل نمیشه کل فلسفه بره زیر سوال، ولی آقایون کل فلسفه رو بردن زیر سوال، توجه دارین؟ و با این حرف که آقا کتاب سنت احتیاج به علوم غریبه نداره، احتیاج به علوم دیگه نداره، چرا اتفاقا کتاب سنت احتیاج داره؟ کتاب و سنت احتیاج نداره، ها تو برای فهمی کتاب و سنت احتیاج داری، درست؟ این یه خلط بود آقا، علامه اینا رو دونه دونه مفصل همه رو جواب بده تو جلد 6 ببینید اون جلد 5 حادثی که حالا خواستی بهتون میگم اون وقت دو تاشه معلومه. نکته بعد این که ببین اینم گفتم فلسفه تاثیر داره و فهم و اینا، این تقریبا 10 جلسه گفتم ها، این که دارم میگم بجای شما به کجا جمعش کنیم میگم بله الان خدمتتون. لذا این نکات هست و این که اولا فلسفه آخر این ماهیت اصلاحی پیدا میکنه، به خاطر همین میخوانید که اتفاق فلسفه ارتباط وسیق با دین پیدا میکنه، چون حوزه ها یکیه، فقط زبان فرق میکنه، اون زبان وحیه، زبان وحی ویژگی هایی داره، باید به زبان عرفی باشه، زبان عرفی رو تعمیق میکنه، بلد چگونه عرف رو بکشه، زبان فلسفه چه زبانی؟ زبان مصطلحه، زبان عقله، زبان اون چیزی که الان داره میبینه و میفهمه. شما از همین اول فلسفه میبینید آقا واقعیت رو همشون داری میفهمی، درسته؟ ولی قرآن میاد یهو میگه ملک چیه بابا؟ اولا ملک چیه؟ کی دیده؟ میگه غیب، میگه عالم امر، میگه عرضم خدمتتون که حالا میگه کرسی، میگه عرضم خدمتتون، میگه عرش، ها اینا رو کو چی چجور کجا؟ از روش داره ها، قرآن روش داره برای رسیدن به اون معنایی که میخواد. اما ببینید فرق داره زمان و زمان عقل، اینا که عقل داره میفهمه، داره میبینه، داره حس میکنه، حس عقلی ها، درست؟ لذا ببینید ساعت ها وقتی یکی میشه زبان ها فقط متفاوته، حالا باید یاد بگیریم چگونه بین این زبان‌ها ائتلاف برقرار بکنیم. کار فلسفی هم هستا، نه کار لفظی. یعنی شما مثل میدونیم مثل چیمون، مثل دو تا گزاره فلسفی مونه، رفتی جلو این دو تا با هم دیگه تناقض کردن. خب یه این درس ما مشکل داره یه جاش دیگه، توجه داریم. خب این هم هست بگم اکتوزه رو شدید. هم میاد دوباره همین جایگاه رو فلسفه داره و فلسفه خوش به جایگاه شریعت و به جایگاه قرآن و جایگاه عرفان خیلی نزدیک بود. یه بحثی هم آقای عرفا تحت عنوان وحدت شخصی وجود اون ببینید این که هم یه نکته هست که معارف مثل احکام هست، احکام سرد نداره، همه این ظاهریه دیگه، باطنی فعلا نداره اولا که آقا نماز اینجوری شد باطن اونجوری شد صحیحه، درست؟ اما معارف درجه فهم لوعل و ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله یه رو باید داره لکفر تکفیرش میکنم. چرا؟ روایت داریم که آقا شما کسی که هم مرتبه خودتو پایین تره باید تله تله دستشو بگیرید، همه داره یه نفری هر نهایی رو بزنید. چرا؟ چون معارف فهم هستی، فهم اون بباطن عالم چی میخواد؟ ظرفیت فهم میخواد، جنبه فهمی، نه جنبه چیز دیگه. باید این ذهن این توانایی رو داشته باشه برسه به فهم، و این هم کار میبرد و نصیب همه هم نمیشه، درست؟ حالا ببینید اینا میخواد تا عمق هستی رو بشکافن، عمیق‌ترین حرفا رو بزنن. عمیق‌ترین حرفا رو تا میاره دلو چشم کسی که مال اهل این وادی نباشه ببینه چیکار میکنه، استنکار میکنه، این که نشد که ها؟ معصومین اصحاب سر دارن دیگه، دیدیم اصحاب سر ولایی دارن، اصحاب سر توحیدی دارن، برخی مواماتو نمیشه گفت، مثلا ذکر کن فی الذاکرین، ارواح کن فی الوراء، اجساد کن فی الاجساد، اینو کی میخواد بفهمه؟ این توضیح بدیم ببینم اجساد کن فی الاجساد رو نفس متن زیارت جامعه شهر جامعه کنه. خب اینو شما به دست فهم عادی چی میگه؟ یه قلوب با آقا مگه نمیگه؟ خب معارفی میشه دیگه. چرا؟ چون ما این مخاطبش این نیست، هر کسی سبق بخونه. آقا با شماست که آسمان میبارد، به خدا داری چیکار کنه توی آدم؟ آره با مثلا شما این که مثلا ارزم خدمتون که شما این اصلا مجاری امور شما، یعنی چی مجاری امور شما؟ قول انما انا بشر و مثل کن انسان حالا یه سری علم غیب دارن دیگه اینا، از یه سطحی که معارف میره بالاتر متخصص میره. اذا فقها ها بعضی جا حق فلسفه دادن ندارن. چرا؟ چون باید موضوع رو به تصور بکنم. کی میتونه فلسفه بده؟ کسی که تو معارف مشتهده، تو فقه هم مشتهده. بعد بیاد ببینه آقا عرفا حرفشون درسته غلطه، میشه تکفیرشون کرد نمیشه، فلسفه درسته غلطه میشه تکفیر کرد یا نمیشه، درسته؟ این نکته ایه کلا این رو مد نظر داشته باشید. به علاوه که فلاسفه به جای اشتباه کردن، ببینید ما تار خورده برده که ما کسی نداریم که بابا، ولی شما مگه فقها ها اشتباه نکردن؟ فقط میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینکه فلاسفه به جای اشتباه بکنن چون عقایدیه همه یادشون میره همون. ولی اینجا حالا تو سه تا سبحان الله رو دو تا بگو حالا چی میشه بگه؟ جایی بر نمیخوره، توجه داره اینه مشکل. به علاوه این که آقایون بعضن اون حرف عرفا همین که مثلا سنگین بود، مثلا به سخت نویسن عرفا خیلی کتاباشون سنگین، چون قرار می همه بخونن اصلا، داره مخاطب خاص خودش رو داره. حالا این که این فلسفه چگونه گام به گام خودش رو به اسلامیت نزدیک میکنه، شریعت چگونه تأثیر گذاره به فلاسفه، فلاسفه چجوری بود تأثیر گذاشتن فهم شریعت، و بعد این فرهنگی که الان شما دارید چقدر توش اشباع شده این قضیه، اینا بحثی مفصلیه الان نمیشه بهش پرداخت. من فقط خواستم یه حال و هوایی به شما بدم از اینکه بین دین و فلسفه چه اتفاقی میفته. نکته بعدی که فرمودن آقا حالا اصالت به وجود بشه یا اصالت به ماهیت چه تفاوتی داره؟ آخه نمیشه که یه نفر شما گزارتون اینا ده تا مثلا گزاره مقابل داره دیگه. بالاخره ببینید حداقلش اینا شما شخصیت داریم مثل علامه طباطبایی، این شخصیت داریم مثل امام، این شخصیت داریم مثل شاهبازی، این شخصیت داریم مثل قاضی، توجه دارین؟ اینا که خب کم کسی نیستن که اینا همش کشی. حالا بخونیم ببینید کش که واقعا کش نیست، اولش اینه دیگه. ببین شما یه چیزی دارید در مورد اینکه این سوالات رو باید جواب بدی. یا شما رو چی میخوان جواب بدی؟ میگه عقل نه فلسفه نه. خب شما بیا، ما میگرسیم شما بیا جواب بده، نسبیت شما بیا جواب بده، علوم انسانی غیبی شما بیا جواب بده، بیا دیگه. این که آدم حالا دیگه ادعا بکنه آقا اینا چی، خب شما جواب بده چی تولید کردین؟ آقا شما برکت عمر 50 ساله 80 ساله 100 سالتون چی بوده؟ چیز خاصی آوردین که الان مشکلات روز جامعه رو میتونه برطرف؟ چه پایه‌ای آوردی که آقا ما اگه به اون دستاویز بشیم بگیم آقا میتونیم ما بریم یه جامعه شناسی اسلامی تولید کنیم؟ بیاید به چیزی از بیارید آقا، عیبی نداره که ما، یعنی آدم استقبال میکنه بیاد آقا، یا ما ایشون رو تربیت کنیم بفهم تعجب داریم. بعد هم اینکه پایه‌های عقلیه آقای صحبت داره، آقا هر تمدنی احتیاج داره پایه‌های عقلی. شما نمیتونید حالا ببینید علامه خیلی بیانهای عادی داره تو این زمینه که آقا اصلا دین نمیتونه عقل رو زیر سوال ببره چون خودش میکوبه عقل حجیت. عقل اگر میخواد نشون بده باید مغالطه نشون بده ها. دین با عقل نمیتونه بگه چون من دارم میگم، تو داری میگی، تو داری میگی، من تو رو با این عقل دارم میشناسم، تو که نمیتونی وقتی بگی آقا من دارم میگم، تو بیخود میکنی میفهمی. خب چرا میدونم میفهمم؟ خب خب من چیکار کنم؟ این فهم منه. تو اگه میخوای بیان رد کن استدلال بیاری باید با من بحث فلسفی بکنی، گریزی نداری. شما هیچ کسی نیستش که غیر از اون محمد بن عبدالوهاب که اومد از بیخکن ها، این بحث وهابخون محمد بن عبدالوهاب دیگه علیه مالای، اون میاد میگه آقا برای هر کسی بده با فلسفه بحث کنه، آدم فلسفی بکنه. شما گریزی نداری، پای عقل تو باید درست کنی، وگرنه دین رو میخوای چی استوار کجا؟ آقای میگن آقا فلسفه تا اینجا رو اومد خدا رو اثبات کرد دیگه، بقیه چه بره کنه؟ مگه میشه عقل هر کجا حق بزنه؟ مگه میشه برش کرد؟ اگه فهم عقلیه مگه میشه برش کرد؟ حالا برسیم اینا رو توضیح. مثلا شما توی یه سری بیانات عقلی داریم یا آقا نمیتونه آدم حادث باشه، شما هر جوری هم نگاه کنیم آقا مقابلت نداره، چیکار کنن؟ چیکار میکنید شما؟ تیو حل کنید، تعارض عقل رو حل کنید. این رو شما بدونید مشکلاتیه اینا، از یاد آریشون نیست یه سری چیزا رو. مثلا علامه شما فرض کنید یه تکلیفی به بردم خدمتتون که به تکلیف مالایتاق بکشه، یه حکم داره میخونه یه روایت میگه تکلیف مالایتاق بل بکدا، چیکار میکنی؟ بگی نه تو نمیفهمی مالایتاق نیست، انجام بده. با تو نمیفهمی مالایتاق نیست، تو انجام بده. آه حکم عقله، مگه من میتونم؟ مگه علکیه؟ اجتهاد اینجاش علاقه داره اینا فوق‌العاده هم نمیدارن از کنه تو عقل انسان کتاب میگه به عظمت کل تشیع. حالا نگیم کل تشیع ولی خب خود اقراق کرد، ولی خیلی کتاب عظیمیه علامه. اینا خوب حکم عقل رو میدونه، حکمش جای قرآن رو میدونه، اونجایی که نباید عقل بیاد داره زیاده وزی میکنه میدونه، اونجایی که شریعت نمیسازه و عقل درست میکنه. همه برنامه یک بسیار برنامه مختلفه واقعا شخصیت. بله این حالا اون تاریخچه فلسفه، حالا این که میگن آقا چه فرقی داره، حالا برسیم ببینید شما اصالت وجود، بعد ببینید چه تأثیراتی کجاها داره، تو نحوه وجود انسان چه تأثیری داره، تو رابطه خدا و مخلوقات چه تأثیری داره. اصلا ببینید همین خلق که توسط خدا صورت گرفته، همین رو ها قرآن چی میگه؟ میگه با الله نور السماوات و الارض. ببینید شما رو میگه خدای متعال آسمان زمین رو نگه داشته، چی تو آیت کرسی چیه اون آیه شریفه؟ مرحوم بخش شریفه چیه که میفرماد که یا خداست که مثلا خدا ممسک آسمان و زمینه و بعد از خدا کسی نمیتونه این رو امساک بکنه، نگه داره. یا قیوم رو شما نگاه بکنید، قیوم قوام، خب قوام چی هره؟ یعنی میزه دیگه، یعنی خدا داره چیکار میکنه؟ خب میزه دیگه چی؟ یعنی چی قیومه؟ شما نمیفهمید آقا، هر چقدر تعامل کنید چون گذار هستی نمیشتاسی، شما چجوری میخواه آیه رو بفهمید؟ حالا بیا تو فرطه رو ببینید اصالت وجود اینجا چه تأثیری داره، یعنی چجوری توضیح میده که بابا اگه وجود، اگه ماهیت باشه نمیتونه ارتباط خدا پیدا کنه، اما اگه وجود باشه میشه این ربط به خدا. میان تو نفس ببینید چه اثری داره، توی جهر میرید ببینید چه اثری داره، توی فهم خود خدا میخواهم برید ببینید چه اثری داره. بعد هم ببینید گوزه، حالا من یه مناظره بودش بین آیه رفیعی و آیه آمیری. خب این سروران هیچ کدوم متخصص فن نبودن، اصلا ورود غلطه، خروج غلطه، اصلا آیات رو نمیدونن چون کارشون نیست، متخصص معارفی رو بکنید اینجا. این که رحم شما کجا میدید توبه نکرد، اصلا معلومه فهم درستی از واقعیت عذاب نداره، از نحوه وجود انسان نداره، از نحوه وجود آخرت نداره. ببین ایناست که توی بزن واقعاست که افراد خودشون نشون میدن، و اینکه عقل اینه، عقل میخواد بفهمه، این ارزم خدمتون که داره عرقه میکنه، و از اون طرف عرفان هم میبینیم که تو همین وادی داره صحبت میکنه. عرفا و آدم های کمی نیستن، اشرام الناس خلقن خلقن عادتن به اهل بیت. اشکال میکنن آقا اینا خب اهل بیت چی دارن؟ کرامت دارن دیگه، خب اینا هم دارن، علم غیب دارن اهل بیت دیگه، خب اینا هم دارن.
مقایسه
دارن، مقایسه دارن میکنن، چرا نه مقایسه کنن؟ آقا لای و قاسم بالاخره میتونی بگید این شبیه تره یا شبیه تر نیست؟
نه
هیچ کی نمیشه بگی؟
نه
الان نمیشه بگیم که آقا مثلا آقای قاضی به امام زمان از من شبیه تره؟
نه
شباهتی نداره، هیچ شباهتی نداره به اهل بیت،
مثلا تشبیه
خدا. کی گفت؟ از کجا آوردین اینو؟ آقا لای و قاسم اینا یعنی تو چی؟ ببینید دست دوری و نزدیکیه ها،
مثلا از لای و قاسم اینا تو حدیث نورانیت هم رو بوده میتواند به معرفت اون نمیرسید تا زمانی که هر چیز
نمیره، یعنی به مقام نمی، کسی اون مقام رو حائز نمیشه، بحث قرب و بوده، مثل قرب و بود خدا میمونه. چه حرفیه این؟ میتونی نمیتونی بگیم آقا اینی که علمش بیشتر این نزدیک، شما بگید اصلا کلمات علمای خودتون رو ببینید که دارن تشبیه میکنن نه اول خود اول، یعنی خب این فهم شما رو از روایت هیچکی نداره، این که آقا ایشون مثلا نزدیکتره، ایشون مثلا خود از حضرت میام میپرسه آقا کدوم فقه مثلا به شما نزدیکتر، اصلا یه فقه داره یه تشرفی داره یکی از بزرگان نجف، میگه آقا مثلا مذاق شرایط به ما خیلی مثال میگم خب نزدیکتره دیگه. حالا ببینم، ببین شما حالات، رفتار، گفتار، منش، فهمشون از زهد، ها حتی تعبیر میام میگم عرفا حالات رو تعبیر میبرن، حالا که تعبیر نیست اینو خود توضیح میده و اینکه اصلا نمیتونن ظهور بگیرن در میاد، اهل بیت تعبیر نمیبرن، ما نمیفهمیم چجوری داره مواجه میشه با قرآن، عرفا بده کامل براتون توضیح میده، یا تو هم کاملا ظهورگیری روش درست تو هم اهل بیت دارن درست میفهمن، شما نمیفهمید، شما اصلا مخاطب نیستید. داره بعضی روایت داره که آقا شما بعد یه سری از دایه های قرآن رو افراد عادی مخاطب نیستن، عهد داره، نهش داره، به اشکالات میگه میکنم به عرفا عموماً وارد نیست، ولی اشکال میتونیم بگیم اشکال هم ناسن بهتره رو معیار میگم ها. رو معیار این که آقا چی اهل بیت رو اهل بیت کرده، یعنی اون چه ویژگیه، توجه داریم؟ البته خب اهل بیت که اون مقام عرضم که در اساس کسی نیست با اون هیمنش، یعنی با اون سعهی که برای اهل بیتی که کسی نیست، این حرف درسته و خود اونایی هم خود اینایی هم که میرسن اصلا بهتر خبر داره، یعنی فرق حد خودشون رو در مقایسه با عرضان خدمت و اهل بیت اینقدر خوب توضیح میدن، اینقدر قشنگ تازه روشن میکنن حالا ببین ما اینجاییم، ببین اهل بیت داریم کجا، اینو خیلی خوب، یعنی شما ببین محی‌الدین رو ببین چجور رسول الله توضیح میده و فرق رو چقدر خوب میفهمه و قیود رو چقدر خوب میفهمه، بعد خضوع رو شما ببینید، مواجهه با کلمات رو ببینید، خیلی اصلا بهترین کسی که عرضم خدمتتون این جاهایی که اصلا کسی تصویر نداره که آقا مثلا حضرت عیسی اصلا با رسول الله چه فرقی داره، آه چه تفاوت، این جاهایی که کسی تصویر نداره، اینا سلطان بستن، سلطان بستن. یه تعبیر داره جناب علامه طباطبایی راجع به محی‌الدین، چون میگه که هیچ کس در اسلام اندازه نصف صفحه محی‌الدین معارف نمیکنه، خیلی تعبیر من سنگین هم دارم میگه، یعنی تو کل اسلامش میگه غیر از روایات اینها یا کسی اندازه نیم صفحه محی‌الدین عبارت، نه خیلی تعبیر عجیبیه، یعنی من خودم به اون قدیم شهر خیلی فشار میاد. بله خب حالا اینا رو باید ببینید، حالا اینا رو مفصل هم رابطه دین و فلسفه، رابطه دین و عرفان، رابطه فلسفه و عرفان و عرضم خدمت من فقط خواستم یه خود حال و هوا برای شما روشن بشه و اینکه از لحاظ تاریخی هم باید لحاظ بشه یه سری ملحوظات، اینکه یه سری اشتباهات هم توسط بخشی اشتباه افتاد، من میخوام فقها هم اشتباه بیارن، الان ببینید همه الان ما هممون میشینیم میگم آقا فقه جواهری صاحب جواهر فلان و اینا، درسته؟ صاحب جواهر چون بعد آب پر هست دو تا معیار میدن آقایون، میگن چیه یکی سه وجبانی در سه وجبانی در سه وجبانی، اون یکی چیه؟ حجم رتل عراقیه، درست رتل میاد، درسته؟ میگه اینقدر باشه، این دو تا با هم نمیخوره، ببین شما وقتی میسنجی آره حجم با هم دیگه نمیخوره، صاحب جواهر اونجایی که مفصل تحقیق میکنه آقا رفت عراقی بیاد، رفت نمیدونم شامی بیاد، رفت نمیدونم هندی بیاد، مصری بیاد، همه رو میره، آقا نمیشه اصلا، آقا میشه یا اصلا کی گفته اهل بیت علم غیب دارن؟ ببینید این مثلا حالا ما بیام صاحب جواهر کل فقهشو ببریم زیر سوال، من اشتباه کردم دیگه، تو آدم دیگه چطور شما اونجاها که اینجاها که میرسه سهل و فلان و اینها بعد نسبت به اون طرف که میرسه همه از آن خدمتون که زبان تکیه
همین خود محدثین هم
مثلا
رابطه
کلیه
میگی
با حضوری با سلو نکنیست، بله مارادی که اینا نسبت به هم دیگه دارن، بله بله ما همه اینا مثلا بله حتی ببینید مثلا آره نه خب این طبیعیه، ببینید کار علمه دیگه، هر آدم زود اشتباه میکنه، یه جایی هم اینا آمدن تو فهم آیات اشتباه کردن، فهم روایات اشتباه کردن، بعد هم اینکه ما ببین شما فلسفه ایشو قرار نیستش که جای قرآن رو بگیره، جای رو اینا قراره بیان کمک کار شما بشن، شما هم متن دینی بهتر استفاده کنید، توجه دارید ما حالا اینو بعد مفصل اینو من گفتم چگونه فلسفه تأثیر میذاره تا شما بهتر آیه و روایت بفهمید، همین که الان گفتم زمینه هایی رو باید داشته باشیم، اون کسی که بره گروه تربیتی کار بکنه بیاد، خب این کارا باید صورت بگیره، اینا اون کسی که هیچ زمینه ای نداره، ذهن بسی صرف بیاد بشینه و بیاد سراغ روایت معارفی گیر میکنه دیگه، درسته؟ خب اینا هست، لذا خیلی بحث از اونی که مثلا بخوام تحت یکی دو عنوان بگیم بیشتر، یه نکته دیگه عرض می‌کنم تمام بشه، بحث اعتدال فلسفی به فلسفه ما تا الان بیشتر متکفل چی بوده؟ متکفل هستی شناسی تو عمق هستی تو رابطهش با عالم غیب خدای متعال، بحث معاد و اینها بوده، خب چرا؟ چون همه دغدغه‌شون این بوده،
ما همش خواستیم حالا غیب رو بفهمیم چه خبره بابا. توجه داری؟
این که حالا نمیدونم جامعه نمیشه بودی یا باید هم بگیم حاکم یا شریعت هست دیگه، شریعت به خوشگلی اومده قشنگ واسه نماز تو اینجوری بخون راحته حاکم اینجوری باشه. ما باید یه حرفایی میزنه اونجا
اجتماع کرده که آقا اینجا رو شریعت گفته دیگه ما نباید ورود کنیم. بابا پایه‌های عقلی شما باید بگیم. توجه دارین؟ یه خللی ما داریم چون شریعتمون و احکاممون توی فقه خیلی پررنگ بوده. آقا این گفتن آقا خب اینو بدید دست شما دیگه، شما دارید میبرید جلو کار میکنید. بعد خوردیم به خلل.
یعنی ببینید فلسفه یه جوری این وحدت وجود داشت. این رابطه با عالم بالا رو هم کرد.
خب شما ببینید قوام اصلا الله و نور و سماوات و الارض رو کیه بفهمه؟ بعد اینا براتون توضیح میدم انقدر آیه قشنگ معنی میشه، تازه صدرش، ذیلش، وسطش، این طرفش، بعد مجموعه روایات دیگه شما میاری کنار هم تازه میبینی که اوه چقدر اینا کار کردن. و اینم بگم این یک تجربه هزار ساله ماست، کار یه نفر دو نفر نیست. فرهنگ رفته جلو اینجوری، همینجوری یه جایی فراز داشته یه جایی فرود داشته تا رسیده مثلا به یه قلده ای رجوع داریم کشتیم خودمونو مثل فر چجوری هر رو بگیم بدیم آقا دیدیم بزیم آقا فر کنید این فر خب یه روایات شروع کنیم خوندن. بابا آخه تزار سال تزار دیویس سال اینا جون کندم پدرشون در اومده روایت بالا پایین کنن فران اینا. شما تراس رو اینقدر راحت داریم میزنیم زیر سوال؟ یعنی اینقدر میاد ببین چیزی که ذهن علامه حلی مثلا درگیرشه حل شده مثلا 5 قرن ما تازه گیر میکنه اون تو. بابا ولکم الان ما کارهای دیگه داریم، بعد چیزای دیگه بپردازیم. توجه داری این مشکل، یعنی این معضلیه که آقا این سرمایه عظیم معارفی رو این سر بالاخره حرفای زده شده ها، حرفای زده شده. ولی خب متأسفانه چه اون ساحت به علت پررنگ بودن شریعت ما کار نکردیم. بعد میدونی صدای کار کجا در اومد؟ صدای کار وقتی در اومد که با علوم انسانی مواجه شدیم. یعنی دیدیم آقا الان فقهمون یه سری پایه‌های عقلی احتیاج داره و اینا اونا هم یه سری حرفای عقلیشون رو کشوندن آوردن تا این ساعت. خب الان وظیفه ماست ما باید این کار رو بکنیم دیگه. آقا دارم حالا صحبت آقایش از جلسه بیارم براتون، یه دونه کنگره بزرگ داشت ملا صدراست، آقا اونجا بیانات فوق‌العاده‌ای دارن راجع به فلسفه. خب حالا اینو من یه تقریبا عرضم فکر کنم یه 10 جلسه توضیح دادم تو اصول فلسفه همه اشکالات رو دونه دونه از متن عربیزان رو بردم خوندم اون تیکش رو. خب عرضم خدمت اشکالاتی که علامه میکنن، جوابایی که علامه میدن هست تو این بانک صوتی مؤسسه هم هست. اگر حوصله دارید اون تیکه فقط قبل و بعدش رو بخونید. خب از یه جانب اشتباه رابطه فلسفه‌ای عنوان داره، از اونجا تقریبا 10 جلسه مفصل همه اینا رو گفتیم و تقریبا بهشون پرداختیم. نگاه از فلسفه به این طرف، اون بخش آخر کتاب حاج آقا هست فلسفه فلسفه، یه بخش از اینا که ما گفتم بیشتر خلاصه نظرات حاج آقاست، یه جایی ما اضافه کردیم. حاج آقا هم اینجا گفتن هم تو بحث روش تفسیر قرآن که داشتن میگفتن، حاج آقا مفصل به رابطه دین و فلسفه پرداختن. حالا اونها رو ببینید، حالا فرصت نداریم اینجا، من فقط خواستم یه قدری برای شما فضا روشن بشه. السلام علیکم و رحمت الله.